من ممنونم از شما.
خواهش میکنم. خواهش میکنم آقای پرنیان عزیز.
این تا موضوع خیلی خیلی مهم است که ما انتظار داریم که در آینده این مشکلات حل بشه.
شما از طریق فدراسیون جامازان و معلولان این موضوع پیگیری کردید آقای پرنیان؟
ببینید اون که اساسنامه پارالمپیک اصلا اجازه نمیده که ما بیایم اون کار انجام بدیم. در مورد 8 رشته‌ای که منفک شده من چندین بار مکاتبه کردم، مکاتبه کتبی، نه من، خیلی از رؤسای هیئت‌های استانی.
آقای اسفقیان مکاتبه کردین؟
قبلا هم مکاتبه کردیم، چه زمان آقای خسروی وفا چه الان زمان آقای اسفقیان، ولی این موضوع باید تو کمیته پارالمپیک حل بشه، دست فدراسیون نیست. فدراسیون داره زور خودش رو میزنه که این 8 رشته رو برگردونه.
بله.
ولی کمیته ملی پارالمپیک قبلا این تصمیمو گرفته و در مورد بودجه ما انتظار داریم که بودجه پارالمپیک همچنان که خیلی شفاف هست، من خدای نخواسته نمیخوام که اینجا ایرادی بگیرم، ولی بودجه‌ای که به استانها اختصاص داده میشه درصد خیلی خیلی پایینی هست و ما با این بودجه نمیتونیم استعدادیابی کنیم، نمیتونیم اعزامامون رو به موقع انجام بدیم، نمیتونیم مربیای خوب رو در اختیار بگیریم، یعنی مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد.
یه نکته رو عرض بکنم که ما خواستیم با آقای اسبقیان گفتگو بکنیم، رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در پیوند با همین نکته که شما بیان کردید. البته با توجه به که ایشون کاندید هستن در انتخابات فردا، ما گفتگو رو خواستیم از حیث شخصیت حقوقی ایشون انجام بدیم به عنوان رئیس فدراسیون، نه به عنوان حالا یکی از نامزدها که بخوایم حالا خدا نکرده تبلیغ فردی بشه یا بخوایم علیه فردی دیگری خدا نکرده حرف زده باشیم. ایشون هم تو اساس، یعنی آقای حمیدی دبیر فدراسیون، جناب آقای فیاضی تهیه کننده ما، گفته که ایشون جلسه است و جلسه ایشون هم طول میکشه و به هر حال ما خواستیم منعکس کننده نظر و این درد و دل و دغدغه شما باشیم در برنامه ایران امروز که حداقل به شکل مستقیم و در واقع گفتگوی همزمان با رئیس محترم فدراسیون محقق نشد. حالا آقای پرنیان، ما خب هیئت‌هایی داریم که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن و ورزشکارای مختلفی رو آماده میکنن در تیم‌های ملی گوناگون، و اول بگم که اولین بار هر فرد معلول روی دوش خانواده اون فرده، یعنی به طور اولین، به طور مقدماتی باید بگم، و اولین در واقع مسئله که وجود داره بحث حمل و نقل این عزیزان از منزل تا محل تمرین و بالعکس و وسایل نقلیه، شاید محل‌هایی که استاندارد حضور معلولان نیست و تعبیه نشده به تمرین این افراد. چقدر ما پیش رفتیم به سمت این که از این نظر به استانداردها برسیم و در واقع به یک کیفیت مطلوب نزدیک بشیم؟
ببینید در خصوص خانواده ها یه واقعیتی وجود داره که ما اینجا باید به صورت شفاف بگیم. واقعیت امر اینه که ورزشکارای ما به خصوص رشته جانباز و معلولین، اغلب ورزشکارای قهرمان ما از قشر ضعیف جامعه هستند. اینو اصلا یه چیزیه که من فکر نمی کنم کسی صحه به این صحبت نداره، یعنی یه واقعیته. این قشر ضعیف جامعه هستن که میان قهرمانای ملی و المپیک رو تعبیر میدن و این قشر ضعیف جامعه روز به روز بیشتر بهشون به قول معروف سخت میگذره و نمیتونن که بچه هاشون رو بیارن تو محیط های ورزشی. طبیعتا باید هیئت های ورزشی اینجا بیان کمک بکنن. هیئت های ورزشی استان ها و شهرستان ها بودجه کافی ندارن، یعنی بودجه ای که ما داریم، بودجه ای که اختصاص داده میشه به هیئت ها، در واقع فقط شما میتونید اعزام های مسابقات قهرمانی کشور و شاید بعضی اعزام های لیگ رو بتونین انجام بدین باهاش.
بله.
این دیگه شما اگه بخواین عیاب و ذهاب ورزشکار رو پرداخت کنین که بیاد سر تمرین، واقعا من فکر نمی کنم هیچ استانی بتونه این کار انجام بده. ولی موضوعی که هست، ما در بحث بهزیستی باید اینجا واقعا بهزیستی رو بیاریم پای کار. باید بهزیستی موظف باشه که طبق لیستی که هیئت ها میدن به بهزیستی و میگن که این تعداد ورزشکار مثلا ما تو این رشته ورزشی داریم، اینا باید سالیانه بیان تمرین بکنن، به مسابقات کشوری اعزام بشن، بعد به اردوهای تیم ملی و بعد به مسابقات خارج از کشور. بهزیستی باید اینجا در بعد و کار باید بیاد اینجا کمک کنه. متاسفانه بهزیستیان وقتی که زیاد ما مراجعه میکنیم میگن که وظیفه ما در مورد ساپورت مسابقات ورزشی و ورزشکاران نیست. وظیفه ما چیز دیگه یه. یعنی بیزیسی هم اینجا کاملا میگه طبق این آیین‌نامه و طبق این اساسنامه و طبق این بند ما نمیتونیم مثلا کمک ورزشکار بکنیم. اینم باید اینجا هم باید یه تغییراتی حاصل بشه. یعنی تغییرات باید به نحوی باشه که رئیس هیئت استان یا شهرستان وقتی نامه میزنه به بیزیسی استان میگه این چند تا ورزشکار من تو این رشته ورزشی فعالن باید کمک بشن، ایابوزده ها بهشون پرداخت بشه، باید بیزیسی کار انجام بده. اگر انجام نده باید یه به قول معروف چیز بالاتری باشه ما بتونیم اونجا شکایتمونو به اونجا برسونیم، بگیم بیزیسی اینجا نیومده پای کار کمک به ما نکرده. یعنی این اتفاقات باید بیفته، این قوانین ما باید اینجا تغییر بکنه. متاسفانه ما از نظر اجرایی هیچ قدرتی نداریم. هیئت های ورزشی بار مشکلات هم همش بر رو دوش ماست و سر آخر هم که یه ورزشکار قهرمان میشه کمترین جایی که بهش اهمیت میدن و حتی یه تشکر خشک خالی ازش میکنن هیئت های ورزشی استان و شهر.
چقدر از نظر امکانات و سخت افزار به حال ورزشی مورد نیاز این عزیزان هیئت ها تشخیص شدن؟
ببین در خصوص امکانات و زیر ساختا ما باید اینجا یه دوره خیلی خوبی آقای خسروی وفا تو فدراسیون جانبازان بود، بعد کمیته پارالمپیک بود، اینا چندین سال قبل اومدن تو استانها سالن‌های ورزشی و استخرا رو تأسیس کردن، اینا رو گذاشتن در اختیار هیئت‌ها. حالا البته اونا ما اجارهش رو به اداره ورزش پرداخت میکنیم، ولی این سالن و استخرایی که ساخته شد این کمک زیادی به ورزش جانبازان معلولین کرد. متاسفانه الان از سال ساخت اونا هم چندین سال میگذره، یعنی بیش از 20 سال میگذره و این سالن‌ها و استخرا کلن فرسودن. اینا هم باید دوباره تعمیر و مرمت بشن. اداره ورزش و استان ها میگه ما بودجه نداریم، فدراسیون هم که میگه اصلا وظیفه من اعزام به مسابقات، برگزاری مسابقات قهرمان کشوری و لیگ و اعزام به مسابقات خارج از کشوره، یعنی بودجه‌ای در این خصوص ندارن بیان تعمیر و مرمتی از اون سالن ها و استخرایی که 20 سال پیش ساخته شده انجام بدن.
آقای پهلوی یه لحظه اینجا متوقف بشیم چون یه مهمان تلفنی دیگر هم داریم، آقای سید احمد سید باقری عضو مجمع کمیته ملی پارالمپیک و خبره ورزشی پشت خط ارتباطی ماست. آقای سید باقری سلام، وقت شما بخیر.
آقا سلام عرض میکنم، مخلص شما هستیم.
ارادت
ما عرض سلام ادب دارم خدمت شما
خب آیه سید باقری. آقای پهلویان رئیس محترم هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان کرمانشاه پشت خط ارتباطی ماست و به هر حال به عنوان یک رئیس هیئت دل در واقع پردردی داره و اعتقاد داره که باید یه سری قوانین تغییر بکنه، یه سری توجه ها بیشتر بشه و در واقع اعضای مجمع توجهشون بیشتر به سمت و سوی استان ها بره.
درست میفهمم، یعنی واقعیتی است که ما در انتخابات قبلی خب استان ها رؤسای هیئت استانی در پارالمپیک دخیل بودن، منتها با اساسنامه جدید هیئت استانی ما دخالتی ندارن و حتی اینم یک بار دوستان در مجمعی که تشکیل شد به استدلال آقای خسروی وفا رسوندن که در این اساسنامه هیچ به حساب اثری از هیئت استانی ما نیست و چون هیئت‌های استانی ما زاینده هستن، یعنی استعدادها اونجا کشف میشن، تربیت میشن و به تیمای ملی تحویل داده میشن، ولی عملا در سیاست‌گذاری پارالمپیک دخالتی ندارن دسته هیئت‌های ما. من حقو به ایشون میدم، یعنی فرمایش.
خب الان فکر میکنید در دوره بعدی کمیته پارالمپیک چه کاری میتونه انجام بده؟
به هر حال باید اینو اون شخصی که انشاءالله فردا رنگ میاره اینو مد نظر قرار بده، به خاطر اینکه تمام زحمات توی هیئت‌های استانی کشیده میشه و بعد این دستاورد این عزیزان ما به پارالمپیک میرسن و افتخار آفرینی میکنن. حقشون هست که در همه قسمت‌ها کمکشون میشه، از تجهیزاتی که نیاز دارن، از امکاناتی که نیاز دارن اینها برای حساب فعالیت هاشون در رشته‌های مختلف ورزشی. خب این حق طبیعیه، اینو من تنها نمیگم، 31 مسئول هیئت استانیمون عین فرمایشاتی که الان
آیه سید باقری. یه نکته دیگه آقای پهلویان اشاره کرده، اونم این هستش که چند رشته ورزشی از فدراسیون منفک شدن و در واقع انجمنهای فدراسیونیشون تعطیل شده و رفتن به حالا زیر نظر فدراسیونهایی که ورزشهای افراد سالم رو در واقع مدیریت میکنن و به اعتقاد ایشون این رشته ها این جا و با این تدبیر و با این تصمیم دارن از بین میرن، حالا به ویژه در استانها. چه کار میشه انجام داد؟ آیا کمیته ملی پارالمپیک این موضوع رو رصد میکنه، بررسی خواهد کرد، تصمیم جدیدی خواهد گرفت یا خیر؟
ولی این چند جلسه در کمیته ملی پارالمپیک تشکیل شد برای رسیدگی به همین موضوع. من حقیقتاً چون در اون جلسات نبودم نمیدونم به کجا کشید به حساب موضوع بحثشون، ولی این واقعیتیه. من یه بار خدمت آقای خسرو افراد یه متن رو نوشتم و تقاضا کردم برای اینکه این مطلب مشخص بشه بیان یه کار پژوهشی انجام بدن، اوضاع رشته هایی که از فدراسیون ها جدا شد و در اختیار فدراسیون افراد سالم قرار گرفت و در اون موقعیت که در اختیار هیئت های استانی بود بررسی کنن چه جمعیتی داشتن، چه فعالیتی داشتن و الان که در اختیار هیئت های به حساب فدراسیون های افراد سالم گذاشته
و نوعی هم یک بام و دو حواس آیا سید باقری، یعنی بعضی از رشته ها تحت نظر اون فدراسیون ها، بعضی از رشته ها زیر نظر فدراسیون جانبازان و معلولان.
بله، یعنی الان در حدود 10 رشته ورزشی در اختیار فدراسیون معلولین هست، چند رشته هم که در اختیار فدراسیون نابینایان، این دو فدراسیون مادر و اون رشته ها هم از چیز جدا شد و حالا اینطوری که دوستان میگفتن خب از طرف IPC ابلاغ شده باید مثلا با هر تیم افراد سالم که از اون رشته ها حضور پیدا میکنه باید تیم جام معلولین هم داشته باشه و یعنی اجازه مسابقه به اونها نمیدن. حالا این تا چند روز صحت داری یا نه اینو دیگه از دوستان پارالمپیک که مسئولیت دارن باید پرسید، ولی من این پژوهش رو لازم میدونم که انجام بشه ببینم قوت ما در هیئت های استانی وقتی این رشته ها با جانبازان و معلولین بود در چه حدی بود و الان در چه حدی است. این واقعا نیاز به یه پژوهش داره و اگر به نتیجه رسیدن که الان هیئت های استانی افراد سالم نمیتونن خدمات بدن یا در اون سطح قهرمانی کشور اینا رو در اون سطح برگزار کنن، خب تجدید نظر کنن. من اینو واقعا به عنوان یه کار پژوهشی لازم میدونم الان که کمیته ملی پارالمپیک انجام بده.
آقای پرنیان اگر صدای ما رو میشنوید و در پیوند با صحبت‌های آقای سید باقری نکته وجود داره بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای سید باقری عزیز.
منو عرض سلام دارم خدمت
شما. خیلی ممنون، سلامت باشید آقای سید باقری عزیز. ما حالا بجز این رشته‌هایی که منفک شدن از فدراسیون‌ها که باید برگردن و الا ما اصلا توی رشته‌ها یه خلأ بزرگی در چند سال آینده ایجاد خواهد شد به خاطر اینکه استعدادیابی صورت نمیگیره تو هشت هیئت. یه موضوع دیگه هم این که مثلا ما الان تو انتخابات ما شفافتر بخوایم صحبت کنیم، تو انتخابات پارالمپیک مثلا من یه اسامی میبینم ورزش دانشجویی، ورزش کارگری، اصلا اینا تو رشته های معلولین فعالیتی ندارن که میان اونجا حق رأی دارن، بعد 31 نفر رئیس هیئت استانا که بار مشکلات همش به دوش ایناست، اینا حق رأی ندارن به خاطر اینکه اساسنامه اینجوری تغییر کرده. ما باید این اساسنامه واقعا تغییر بکنه که رئیس هیئت ها، حالا نه هر 31 نفر رئیس هیئت، ولی من فکر می‌کنم بیش از 10-15 نفر طبق انتخاباتی که بین هیئت‌ها انجام میشه باید بیان تو مجمع شرکت کنن. و موضوع بعدی بودجه‌ای هست که به هیئت‌ها اختصاص میدن. آقای سید باقری عزیز ببینید، ما الان سالانه یه چیز حدود مثلا 20 تا 30 میلیون تومان هر هیئت ورزشی جانبازان معلولین پول میگیره از فدراسیون. 30-40 میلیون تومان دقیقا ما یه دونه اعزام خوب که انجام میدیم 30-40 میلیون تومان هزینه مون میشه، یعنی درصد بودجه‌ای که به قول ما دولت اختصاص میده به پارالمپیک شاید بین 1% یا 1.5% ما سالیانه به هیئت‌های استانی میدیم و این خیلی مشکلات بزرگی برای ما درست کرده تو استان. ضمن اینکه اون سالن‌هایی هم که از قبل زمان آقای خسروی وفا ساخته شد الان بیش از 20 سال از ساخت اینا میگذره، همشون احتیاج به ترمیم و بازسازی دارن. فدراسیون که میگه وظیفه من نیست بیام اونو ترمیم کنم، اداره ورزش هم بودجه نداره
و ما این مشکلات حتی اون سالن هم ما داریم اجاره ماده 88 رو پرداخت میکنیم به
پرنیان، چون موارد زیاده و زمان هم محدود، ما صحبت آقای صدباقی رو بشنویم در برنامه های دیگر.
بله من در خدمت آقای صدباقی
بازم در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما که به حال در این برنامه حضور داشتید.
دلیلی بود که بین رؤسای هیئت‌های استانی از ما عنوان کردم و الان نظر شخصی خودم
درسته
خود
نه بنده. متوجه شدیم کاملا در جریان قرار گرفتیم. آقای صدباقی صحبت پایانی شما بشنویم.
من یه مطلبی راجع به انتخابات فردا بگم اگر وقت هست من میتونم توضیح بدم؟
بله 3 دقیقه تقریبا فرصت داریم.
برای پارالمپیک زحمات زیادی تو این سالا کشیده شده. من یادم از المپیک سئول با 4 رشته دو میدانی، والیبال، گلبال و وزنه‌برداری حضور پیدا کردیم و یه جایی رسید که در پارالمپیک‌های بعدی به 17 رشته ورزشی، یعنی حضور ما با 17 رشته ورزشی همراه شد و مقام‌های به حساب رنکینگ پارالمپیک ما رنکینگ های بالایی بود تا این پارالمپیک توکیو که به رنکینگ 13 ارتقا پیدا کردیم. زحمات زیادی کشیده شد، یعنی انصافا پارالمپیک الان با پارالمپیک سئول بسیار بالا به حساب در رنکینگ
رشد غیر قابل کتمانه آقای صدباقی، ولی خب دوست داریم بهتر این مسیر طی بشه دیگه.
ولی اگر بخوام بهتر کنیم من چندین پیشنهاد دارم. من اولین پیشنهادم این که همطور که آقای پرمیانم گفت توجه ویژه‌ای به هیئت‌های استانی بشه. اگر میخوان زایندگی هیئت‌های استانی تلاششون بیشتر بشه و در نتیجه تیم‌های ملی ما افتخار فرهنگی بیشتری داشته باشن، باید اولین کاری که میکنیم توجه ویژه به هیئت‌های استانی بکنیم. دومین مطلب تزریق مربیان تازه نفس به رشته‌های ورزشی است، باید یک تجدید نظری در مربیان بشه. سومین مطلب این که رقیبان در رشته‌های مختلف دائما در معرض رصد قرار بگیرن اگر میخوان نتایج بهترش، حضور در مسابقات بین‌المللی بیشتری داشته باشیم به خاطر اینکه بتونیم رقیبانمون رو بشناسیم، پشتوانه سازی داشته باشیم. ما الان ورزش همگانیمونو ببینیم در چه جایگاهی، استعدادیابی رو بسیار تقویت کنیم. یک آکادمی پارالمپیک داره، باید این آکادمی در بحث علمی فعالتر بشه، ارتباطش با دانشگاه‌های تربیت بدنی بیشتر بشه. ما روی ورزش بانوان باید سرمایه گذاری بیشتری بکنیم.
درسته.
این مطالبی است که من فکر می‌کنم شما ببینید ما 3 تا 2 تا اگر اشتباه نکنم در تیراندازی و تیر و کمان و خانم هاشمی متقیان در دو میدانی 3 خانم تونستن مدال های طلا کسب کنن و این نشون میده ما ظرفیت داریم در بانوان به حساب ارتقا پیدا کنن و توجه بیشتری به بانوان میشه. این چیزی که به ذهن من میرسید مثلا در نابینایان ما 3 تا طلا کسب کردیم
یا حتی در ناشنوایان به ها ظرفیت ها بسیار زیاده.
این نشون میده که ما توانمندی های زیادی داریم و میتونیم تقویت کنیم این توانمندی ها رو.
خیلی ممنون از شما.
آینده من عذرخواهی میکنم وقت گرفتم.
خواهش میکنم آقا، خیلی خوشحال شدیم با شما گفتگو کردیم در آستانه انتخابات فردا کمیته ملی پارالمپیک و امیدوارم هستیم تونسته باشیم بحث خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کرده باشیم. خب در همین برنامه اشاره شد که بسیاری از این ورزشکاران ما در رشته های جانبازان و معلولان اگر نگیم 100% واقعا اغراقی به خرج ندادیم، تلاش میکنن، کوشش میکنن، با تمام وجود زحمت میکشن برای موفقیت اون رشته ورزشی که در اون مسابقه میدن و برای اعتلاء نام ایران و برای بالا رفتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این شکی نیست و بارها دیدیم و بسیار هم به وجد آمدیم از موفقیت های تیم های ورزشی ما در عرصه های جانبازان و معلولان. امیدوار هستیم این روند تداوم داشته باشه و در بحث مدیریتی و کمیته ملی پارالمپیک هم که فردا انتخاباتش انجام میشه شاهد این باشیم که افراد تازه وارد و تازه نفس البته بتونن تصمیم‌های خیلی خوبی بگیرن و کمک بکنن به رشد ورزش جانبازان و معلولان. خیلی ممنون که ایران امروز این هفته را از گروه ورزش و تفریحات دنبال کردید. آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه بود و آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار. امیدوار هستیم و آرزو میکنیم ورزش ما همیشه در اوج باشه و ورزشکاران ما در بهترین حالت بتوانند برای ایران موفقیت کسب کنند.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو این جام دارن بازی میکنن.
فرام سلمان. باکی دیگر فری هیتر.
از جناح راست. دانسو روی دروازه و ضربه زن. توی دروازه. توی دروازه. و گل. گل. گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
ماریو فرناندز باخلاس 2-0. This is when he is Cristiano Ronaldo.
همین نگاه ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی
خط
جام.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با روی خط جام. بریم سراغ حسین معتمد هاشمی عزیز که امروز در استودیو حضور دارن و آخرین خبرهای جام 2022 رو از زبان حسین بشنویم. حسین آقا سلام، روزت بخیر، چه خبر؟
خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عطاری عزیز و شنوندگان محترم برنامه روی خط جام، علاقمندان فوتبال، و میدونم شما هم به حال بازی ها دنبال میکنید به عنوان یک مخاطب و فوتبال دوست.
قطعا.
چهار مسابقه باقی مانده، دو بازی مرحله نیمه پایانی، یک بازی رده‌بندی و یک مسابقه نهایی و بالا رفتن جام و منتظر ماندن برای چهار سال بعد که دوباره رقابت‌های جام جهانی فوتبال برگزار بشه. اما آقای عطاری، در هر دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال فناوری‌های جدیدی هم به کار گرفته میشه و این فناوری‌ها شاید از اون دوره به بلوغ برسه و بیشتر به چشم بیاد و
بله،
در دید علاقمندان فوتبال بیشتر قرار میگیره. یکی از فناوری‌های جالبی که تقریبا باید بگیم دو دهه است در فوتبال روز دنیا و در تصویربرداری مسابقات فوتبال به کار گرفته شده، بحث دوربین‌های عنکبوتی است که برای علاقمندان فوتبال جالبه. همکارمون آقای کیوان نقره‌کار از گویندگان رادیو ایران که به هر حال تخصص ایشون در حوزه
آیتی
و رایانه بسیار تلاش کرده برای برنامه روی خط جام و بخشایی را آماده کرده که در برنامه امروز میخواییم بریم به سراغ فناوری دوربین های عنکبوتی از زبان آقای کیوان نورکا. شنیدنیست.
یکی از جذابیت‌های ویژه مسابقات ورزشی برای تماشاچیان در استادیوم و بینندگان تلویزیونی نحوه فیلمبرداریه و یکی از ابزارهای بسیار معروف و کاربردی برای تصویربرداری متفاوت و زیبا معروف به اسپایدر کم یا اسکای کم یا همون دوربین عنکبوتیه. همون تصویربرداری از بالای سر بازیکنان که با حرکاتش ما رو کاملا به عمق بازی میبره و جالبه بدونید صرفا فقط دوربین نیست، بلکه میکروفون هم داره که میتونه صدای محیط و صدای بازیکنان رو هم منتقل کنه. اما سوال اول، دوربین عنکبوتی چگونه کار میکنه؟ یک سیستم کاملا فناورانه دوربین رو قادر میکنه در تقریبا روی تمام زمین چمن در جهات عمودی، افقی و حتی بالا و پایین، یعنی در ارتفاع هم حرکت کنه. برابری یک پوشش سه‌بعدی با تصاویر واقعی از اتفاقات زمین چمن رو ارائه میکنه. این دوربین یعنی دوربین‌های عنکبوتی با 4 کابل از جنس کامپوزیت و فولادهای مخصوص و کابل‌های کششی به هم متصل میشه و جالبه بدونید تصاویر ضبط شده چون کیفیت بالایی دارن پس نمیشه اونها رو به شکل بیستی منتقل کرد. بنابراین همین کابل‌های نگهدارنده علاوه بر خاصیت اتصال و نگه داشتن دوربین به عنوان انتقال دهنده تصاویر هم مورد استفاده قرار میگیرن و جنسی از نوع فیبر نوری دارن که بتونن کیفیت تصاویر رو به خوبی حفظ کنن. اما سوال دوم، هدایتگر یا اپراتور اسپایدر کم یا همین دوربین های عنکبوتی چه توانایی ها و مهارت هایی باید داشته باشه؟ همونطور که گفتم حرکت دوربین های عنکبوتی در طول و عرض و ارتفاع یعنی مثل یک هلیکوپتر کوچکه، پس اولین مهارت اپراتور باید مثل خلبان ها باشه و طبیعیه که اپراتور این دوربین ها بایستی با تصویربرداری، کارگردانی و حتی دوره‌های هنری هم آشنا باشه و البته قدرت تصمیم گیری در لحظه هم داشته باشه تا بدونه کجا باید این دوربین رو حرکت بده، در چه فاصله‌ای، در چه زاویه‌ای و کدوم تصویر رو بگیره. این دوربین ها در سال 2007 در بوندسلیگا لیگ فوتبال آلمان در بازی مونیخ و برلین پا به عرصه فوتبال گذاشتند. البته این روزها استفاده از این دوربین فقط منوط به مسابقات فوتبال نیست بلکه در بسیاری از ورزش‌ها همچون تنیس و شنا تا خارج از دنیای ورزش همچون تالار تئاترها و کنسرت‌ها و حتی در فیلمبرداری‌های فیلم‌های سینمایی هم ازش استفاده میشه.
خب آقای معتمد هاشمی، صحبت آقای نقره‌کار رو شنیدیم و این تکنولوژی دوربین های عنکبوتی رو خیلی جالب توضیح دادن. من منتظر هستم تا ادامه صحبت شما رو بشنم.
جناب آقای عطاری عزیز، یکی از اتفاقهای عجیب این دور از رقابت‌های جام جهانی قربانی شدن مربیان بوده در تیم‌های مختلف و مربیانی که تیماشون شکست خورده هیچ کدام میتونیم بگیم مسئول نماندن از خطر اخراج یا به هر حال تحت فشار قرار گرفتن برای اینکه خودشون استعفا بدن. و امروز حالا روزنامه‌های انگلستان نوشتن که آقای گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان هم ممکنه که از این تیم جدا بشه و احتمال داره که دیگه با فدراسیون فوتبال انگلیس ادامه همکاری نده و احتمال تعیین سرمربی جدید برای سشیرها وجود داره. در این حال حتی فرانسه هم که تیمش به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسیده و با مراکش غولکش باید بگیم بازی خواهد کرد،
این خطر اونم تهدید میکنه،
میگن که نه حالا فقط به خاطر اینکه احتمال داره مثلا تیم به مسابقه نهایی نره، به طور کلی میگن آقای دیدیه دشان خیلی تمایلی به ادامه نشستن روی نیمکت مربیگری تیم ملی فرانسه نداره حتی اگر تیم قهرمان بشه و ممکنه که زینالدین زیدان بیاد و سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه بشه، کسی که به عنوان سرگروه فرانسه در جام‌های جهانی قبلی بازی کرده، با فرانسه سابقه قهرمانی در جام جهانی فوتبال رو داره و سرمربی تیم رئال مادرید هم بوده. به هر حال میگن که هر مربی که در یک تیمی حاضر میشه، حالا چه ملی چه باشگاهی، هیچ وقت چمدون‌های خودش رو نمی‌بنده و این چمدون‌ها همیشه آماده است که از اون تیم یا از اون باشگاه جدا بشه و به هر حال نقل مکان بکنه به جای دیگر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای معتمد هاشمی. آخرین خبرها رو اگر مونده
یه نکته دیگه هم بگیم فقط برای برنامه مسابقات برامون دسته شنوندگان که شاید در جریان نباشن، دو مسابقه مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساعت 22:30 دقیقه انجام میشه، یعنی دیگه در طول روز ما مسابقه دیگه نخواهیم داشت فردا و پس فردا، فقط 22:30 فردا شب بازی تیم‌های آرژانتین و کرواسی و روز چهارشنبه مسابقه تیم‌های ملی فرانسه و مراکش، تیم‌های برنده به بازی نهایی خواهند رفت روز یکشنبه 6:30 عصر و تیم‌های بازنده هم در مسابقه رده‌بندی به میدان خواهند رفت روز شنبه 6:30 عصر.
فینال کیه؟
یکشنبه است کردم 6:30 عصر، یکشنبه هفته بعد 27 آذر.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای معتمد هاشمی، با شما خداحافظی میکنم. مخاطبان عزیز رادیو ایران، با شما هم خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسان. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک هشت.